بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث شریف امروز در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 91 اصلا مرحوم کلینی بابی رو برگزار کردن. سلام علیکم آقای الله صبحکم الله بالخیر. عنوان باب الحل، حدیث از وجود نازنین حضرت امام رضا علیه السلام. حضرت فرمودن لا یکون الرجل عابدا حتی یکون حلیما. خیلی حرف بسیار سنگینی فرمودن و گویا مفاد فرمایشیشون عنایت دارید، گرچه که حروف شرط درش نیست اما مفاد قضایای شرطیه رو داره. در اصول هم یه بحثی داشتیم که آیا باید اوامر به صیغه امری باشد، به وزن امری باشد، یا اگر یک روزی یعید الصلات بود در کلام معصومی آیا وجوب ازش استفاده میشه یا نمیشه. بعضی از اصولیین که حقم همین است میفرمودن گاهی وقتها نه تنها وجوب استفاده میشود، حسب وجوبم ازش استفاده میشه. ما در قضایای شرطیه هم نظرمون همینه. شرطیه، قضایای شرطیه ظهورش با ادات شرط است و اگر ترتبی در کلام باشد و تقدم و تأخری لحاظ بشود قضایای شرطیه صادقه. در فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام حضرت فرمودن لا یکون الرجل عابدا، انسان به عابدیت و اینکه عبد حضرت حق باشد نمیرسد مگر اینکه حلیم و بردبار باشد. اگر ذهنم اشتباه نکنه ظاهرا در دو جای قرآن ان ابراهیم لحلیم اواه منیب آمده. حلیم بردبار، اواه مهربان و دلسوز، و منیب، منیب میدونید مقام انابه بالاتر از مقام توبه هست. توبه باز میگردد و بر میگردد از اشتباهاتش، اما انابه با اراده و با اراده برمیگردد و با تضرع زاری برمیگردد. منکسر هم هست. فرق توبه با اوبه، توبه با اوبه و انابه فرقش در اینه. توبه برمیگردد، اراده نفسانی دارد، اما اوبه و انابه انکسار جسمانی هم دارد. یعنی انقدر انکسار قلبی پیدا کرده که جسمش هم متأثر شده، مقام بالاتر. اینی که میگن خضوع و خشوع، قلب خاضع و خاشع باشد و جسم خاضع و خاشع باشد. و اینجا جالب اینه که در آیه شریفه منیب آخرین مرحله و آخرین صفت سگانگی جناب ابراهیمه. اولین بستر اوبه و بفرمایید ابواه و مهربانی چه هست؟ حلمه، حلمه، حلمه. خاطر مبارکتون هست دیگه، تکرار نکنین. دیروز عرض کردیم حلم خصوصیت علمه، یعنی انسان برگزیده می شود به خصوصیت و خاصیت، میرسد عالم، میرسد عالم میشه. هر یستقل لذین یعلمون و لذین لا یعلمون، این عالم به کمال میرسد میشه حلیم. برای همین قدری که برای آقایان علما، اهل فکر، اهل دانش سفارش به حلم شده، به کمتر افرادی سفارش شده. چرا؟ چراییش رو من با کمال معذرت ناچارم تحلیل کنم، معذرتون عرض کنم. چراییش این است که کسی که عالم می شود درصد توقعاتش میره بالا. خب اومده بالاتر دیگه، یک میزی، یک تمایزی برای خودش قائل شده. هستم هست با هم تمایز هست دیگه. بله، حضرت فرمودن فضل العالم علی غیر العالم که فضل شمس علی الکواکب. اینقدر عظیمه دیگه، ستاره ها الان تو آسمون هستن اما خورشید که بیرون اومده هیچ ظهور و بروزی ندارن. عالم اینجوریست دیگه، این توقعش میره بالا. و راهش این است که چون ذاتن و وصفن توقع بالا می رود، ما باید نفسن و قلبن توقع رو کنترل بکنیم. ببخشید من سریع دارم حرف می زنم، چون ناچاریم راهکارهای معرفتی داده بشه، اخلاقی داده بشه. اصلا درس و بحثمون برای همینه، ما فقهمون، تفسیرمون، کلاممون برای اینه که نفسمون رو محافظت بکنیم، محبت کنید، در توقعاتتون رو نهادینه بکنید. توقعاتتون رو نهادینه بکنید و توقعات اول از آدم، از خودش توقعاتشو کم بکنه، از خودمون توقعاتمون رو کم بکنیم. البته توقعات کمالی رو باید زیادش بکنیم، توقعاتی که یه مقداری ما رو دوچار دست انداز میکنه رو کمشون بکنیم. مثلا من نمونه میدم خدمتتون، اگه توقعات رو کم بشه اینه که گاهی وقتا اگر توقع آدم بالا برود، طمع انسان زیاد میشه. طمع انسان زیاد بشه، ذلت انسان زیادتر میشه. اینو کنترل بکنیم، اونو کنترل بکنیم. آقا امیرالمومنین علیه السلام افتاد در مغازه قصابی، این معلوم میشه که ائمه زندگی میکنن، این نمانا بشرون مثل کن مثل بقیه. افتاد در مغازه قصابی، به قصاب گفتن برای من یه مقدار گوشتی بده. قصاب گوشت را آماده کرد، حضرت تو جیباشو نگاه کردن، دیدن پول همراهشون نیست. عجب، آره، عذرخواهی کردن از قصاب. قصاب گفت آقا جان ببرید، ببرید. و حتی جالب اینجاست، گفت آقا هدیه به شما فرمودن، نه این هدیه چون مسبوق به قرار داده هدیه نیست. ماشاءالله، خوب فقیه هم بیان کردن حضرت، خیلی خودمانی. حدیث رو ببینید، بعد حضرت گوشت رو پس دادن. هر چی که اصرار کرد ببرید آقا فردا، نه اصلا ببرید حلال شما، حضرت فرمودن نه. یه وقت دیدن حضرت دستش رو گذاشتن روی شکم مبارکشو، بعد دست رو برداشتن، به قصاب گفتن که من به شکمم میگویم صبر کند تا اسیر شکم نشود، به شکم میگویم صبر کنه، از امروز تا فردا راهی نیست. ببینید این روش بزرگانه. حلم بستر مهربانی است. مهربانی ها زیاد بشه، بردباری ها زیاد بشه، بستر فراگیریتون رو زیاد بکنید و اهل توبه که هستید به حمد الله سعی کنید اهل توبه باشید. وقتی که اینجوری شدید، تعبیر حضرت امام رضا علیه السلام که انسان عابد لا یکون رجل عابدا حتی یکون حلیما، وقتی میتونه عابد باشه که حلیم باشه. بفرمایید. آقا وقتی میتونه قطعاً در قرآن گاهی از اوقات علم بر تزکیه مقدم شده، گاهی وقتا تزکیه بر علم مقدم شده. در اونجا هم گفتیم در مراحل سیر و سلوکی، علمی که بعد از تزکیه باشه خیلی قوی تره تا علم قبل از تزکیه، چون علم قبل از تزکیه آموزش است، علم بعد از تزکیه پرورشی است که آموزش داده. و آن پرورشی که آموزش داشته باشه، آموزش بعد از پرورش، این قدیمی ها خیلی هنرمندان اسما رو میگذاشتن. حالا دیگه متاسفانه اسما قاطی شده، هرچی به هرچی شده. میگفتن آموزش و پرورش، آموزش و پرورش. خیلی عالی بود. آره، بعد بزرگی گفت که بابا آموزش و پرورشش مال نظام جدیده، اما پرورش و آموزشش از آن حوزه ها. آفرین آفرین، چقدر ادیبانه و هنرمندانه حرف می زدن. قرار از این که برنامه ریزی کنیم و حلم رو هم محضرتون عرض کنم، چون ببخشید حالا وقت جلسه کلاسمون هم داره گرفته میشه، ولی اینا از هدف کاری ماست. بعد و روش پیاده کردن حلم هم اینه که معمولا جهلا در مقابل حلم آدم زیاد وامیستن، جهل جهل و جاهل و جهلا، اذا خاطب هم الجاهلون قالو سلام، اونا تحمل که ندارن، نمیدونن، آره نمیدونن شما چه زحمت هایی داری میکشی. علم اصلا هم توقع رو بالا میبرد و هم نفس رو در معرض مهلکه میندازد. ببخشید من سری دارم حرف میزنم، حجاب اکبر میشود. در فرازی از الهی نامه عرض کردیم، خوشان که در رفع حجاب کوشد نه در جمع کتب. جمع کتب راحته، درس بره، برنامه ریزی بکنه، کتاب های متعدد، اینقدر کتاب ها بخونه بخونه، اما رفع حجاب سختره. اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، آیه شریفه قرآن، وقتی که دیگران با شما بد حرف زدن شما خوب حرف بزنید، قالوا سلاما سلاما، شما بهشون امنیت و سلامتی بدید. این اولین مرحله حلمه. اولین مرحله حلم عزیزه من این است که انسان به دانایی هاش توجه نکند تا به دارایی هاش برسد. این دارایی که میگیم یعنی معرفت، نه دارایی بله اصطلاحی بین بازاری ها که یعنی پولش، نه دارایی ها یعنی اون وسعت نفسانی. ببخشید، انشالله امیدواریم خدا ما هم در این دعا با شما شریک باشیم. خدا به همه ما یه حلمی بده که این حلم ما انشالله بستر علم ما بشود. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم. خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام صاحب جواهر رو محضرتون تقدیم کردیم، کلام تقریری بود. بله بله بفهم. آفرین 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 به سوالتون، ممنون از این دقتتون، احسن بر شما. ببینید در اینجا اطلاق و تقیید در مقابل همدیگه نیستن. ذهن مبارکتون نباشد اطلاق و تقییدی که با همدیگه منافات داره. یعنی منافات ندارد که ما بگیم شارع عقودی رو بیان کرده ام، اما نسبت به عقودی بیان ندارن. اما بیان نداشتن شارع دلیل بر نداشتن نظر شارع نیست، و برای همین ما یه نظر دیگری هم داریم که این نظر رو هم محضر شما عرض بکنیم. ما نسبت به اکثر موارد احکام شرعیه، چه عبادات چه معاملات، الا ما خرج به دلیل، ما نظرمون این است که اینها تمثیلی هستند نه تخصیصی. اگر تخصیصی می بودن تقیید مقابل اطلاق بود، اما اینا چه هستن؟ تمثیلی هستن. شارع مقدس مثالهایی رو بیان کرده، مصادیق رو بیان کرده، مصادیقی هم بیان نشده است. و اصلا هنری فقیه این است که از موارد بیان شده موارد بیان نشده رو چه بکند؟ استخراج بکنه، و استنباط کارش هم همینه. احسن بله. بله؟ عقود تمثیلی هست. ما نظرمون اینه عقود تمثیلی هستن. مقامی اشکال نداره، منافاتی نداره. یعنی به اون چیزی که در ذهن مبارک حضرت عالی بود که اطلاق با تقیید منافات داره، عرضم اینه که اطلاق با تقیید منافات ندارد. شارع در یه جایی هیچ بیان نکرده، در جایی بیان کرده، ما باید از مجمل از مبینات به مجملات برسیم، و بعدم حالا اون بحث اطلاق و تقیید یه بحث دیگری است. لذا من عرضم اینه که حتما محبت کنید. ما اتفاقا در فقهمون یه چیزی که خیلی بهش عنایت داریم اینه که بله ما قبلا خارج فقه اصول و جداگانه می رسیم بحث می کردیم و گفتیم هم یه دور فقه اصول و خارج اصول و بله جداگانه چندین سال هم، اما بعد ما به این نتیجه رسیدیم که فقه اصول باید پیوسته با همدیگه باشه، این مزج باشه. آفرین بر شما. این آقایانی که ریاضی تدریس میکنن قانون رو میگن، بعد از این که قانون رو میگن اجرای عملیات ضرب و تقسیم رو هم چند نمونه میارن، بعد میگن وقس علیه باب فعلله و تفعلله. اینو نباید جداگان باید بیان بشه. بعد مثل همین مثلا این خوب یا حد بحث مطلقات و مغیرات و مجمل و مبین در ظرف 2-3 دقیقه بیان شده که بعد ببینیم تزاحم ماشین شما کل بحث مجملات و مغیرات و مبینات همه اینها رو مبینات رو ببینید نتیجه ببین میرسید که آیا اینها بفرمایید قضیه منفصله حقیقی هستند یا قضیه منفصله حقیقی نیستن. کل بحث کفایه و غیر کفایه و اصول شما ببین ما عرضمون اینه که یک، اینها با مطلقات و مقیدات با هم دیگه تباین ندارن، تباینشون موردی است و کشف این مورد خیلی مهم است، و بعد در کشف این مورد باید ببینیم آیا این تباین به تباین عرفی است و تباین لغوی است یا به تباین شرعی. اگر به تباین شرعی رسیدیم معناش اثبات حقیقت شرعیه است، اما اگر به تباین شرعی نرسیدیم معناش اثبات حقیقت لغویه و حقیقت عرفیه. ما مبنامون این است که ما حقیقت شرعیه نداریم مگر در موارد خاصی که جزء مخصصات و مخصصات شارع باشه، در اونجا ما میتونیم اثبات ادعای حقیقت شرعیه بکنیم. والله حق این است که حقیقت متشرعه باشد و عامتر حقیقت عرفیه و حقیقت لغویه باشد. احسن به سوالتون، ممنونتون. خب در بحث مشارکت در این بحث بودیم، مرحوم صاحب جواهر نظرشون این بود که مزج بر دو قسمه، من فشرده عبارت که دیروز خوندیم، مزج بر دو قسمه، گاهی وقتا مزج قهریست، گاهی وقتا مزج اختیاریست. در مزج اختیاری نظرشون این بود که شرکت رو تأیید میکنه، اما در مزج قهری ما باید بریم به سراغ اسباب و شرکت. اسباب و شرکت چه هستی که از اونهایی که خیلی رایج بود صلح بود. البته ما در صلح هم نظری داریم که به محضر حضرت امام رضوان الله تعالی و بعضی از بزرگان دیگری که معمولا صلح را مترتب بر نزاع و اختلاف میدانند و عقد ابتدایی نمیدانند، عقد تبعی میدانند، عقد عطفی میدانند، یعنی میگن باید عطف به یک کاری بشود، یه نزاعی بینشون بیفته، دو نفر اختلاف بیفتن، سم متبایعین متعاملین، یا در شرکت یا در یه عقد دیگری، حالا آمدن پیش آخون یا ملا یا قاضی، ایشون میگه که برید صلح بکنید. ما مبنامون اینه که صلح عقد ابتدایی هم هست، مستقله، لازم نیست که مسبوق به یک نزاع و اختلافی باشد. اصلا گاهی وقتا برای پیشگیری از نزاع و اختلاف با هم دیگه صلح میکنن، ما هر دو رو مشروع میدونیم، و اونهایی که میگن مسبوق به اختلافه دیگه نمیتونن بگن برید بگید صالح تو کرد. ما عرضمون این است که در بحث شرکت و صلح هم بگیم اصلا خیلی وقتا نیاز به بحث بله مصالحه نیست، مصالحه نیست، عرفیات را و حتی گاهی از اوقات ببینید نظریه بعضی از بزرگان این شد که شرکت باید بر اساس مزج باشد، مزج یا قهری است یا اختیاری، اگر اختیاری بود نیاز به صلح نیست، اما اگر قهری بود نیاز به صلح هست. بله مثلا مثال رو هم دیگه گفتیم و تکرار کردیم بارا، این دو نفر شیرها رو آوردن که ببرن تو بازار با هم دیگه مخلوط شد، اینجا جاییست که باید بگن با هم دیگه صلح کردیم و مصالحه کردیم. ما عرضمون این است که اگر یک روزی چه شرکت مسبوق به عقد باشد، چه این عقد رو هم اعم میدانیم از قرارداد، قرارداد رو هم ما اعم میدانیم از لفظی یعنی شارکتو و اشرکتو که بگه، یا از فعلی یعنی معاتات باشد، اگر اینها باشد، اینها همه کاشف از چه هست؟ از بفرمایید عقده و کاشف از شرکته. و خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر هم که دیروز عبارت رو خوندیم، ایشون فرمودن که بله معاتات صدق میکنه و برمیگرده به معاتات و حقم با ایشونه و درستم هست. ما شرکت رو عقد مستقل میدونیم، سر رو عقد مستقل میدونیم، هبه رو عقد مستقل میدونیم، همانطور که بی رو عقد مستقل میدونیم، همانطور که و معاتات رو هم در عقود میدانیم، در شرکت هم میدونیم. و اگر یک روزی مثلا بفرمایید ببینید کجا ثمره ظاهر میشه، یک کسی تو بازاری هم خیلی رواج داره، دست شاگردش یه چیزی رو داد، حالا اعم از اینی که این جنس و کالایی که داده من المایعات باشه، یعنی مزج حقیقی بپذیرن، یا من الاجناس باشه، گندم و جو باشه که با هم مخلوط بشن و مزج پیدا میکنن، اجناس مختلف قابل مزج است، یا نه خیر اصلا از اجناسی باشن که قابل خلط نیستن، یخچالی داره، فرشی داره، اما دست شاگردش میده میگه ببر بذار پیش فلانی که ما باهاش شریک شدیم. ما عرضمون اینه که اصلا نیاز به عقد کاشفه، عقد کاشفه و مزج کاشفه، مثل یا ناقل است یا به فرمایی کاشفه، حرفی که مرحوم صاحب جواهر زدن و حرف بسیار خوبی زدن. اما اینه که ایشون فرمودن نیاز به مصالحه میشه، با کمال از بزرگواری صاحب جواهر که خیلی ازشون استفاده کردیم و واقعا صاحب جواهر صاحب جواهره، دورهای فقهی و استنباطی رو در دست ما گذاشته و سپاسگزاری میکنیم از ایشون، اما راه صلح رو ما از ایشون نمیپذیریم، میگیم اصلا نیاز به صلح نیست، چون مستقله، احسن بر شما، چون مستقله داره شرکت رو اینطوری انجام میدهد، این عقدش واقع میشود و نیاز به بله صلح نیست. با کمال باز معذرت از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم فرمودن مصالحه برای فصل خصومت و نزاع، این رو هم ما باز ازشون نمیپذیریم. و یک نقد دیگری که داریم با کمال معذرت، مسئله هفتم رو دیگه خوندیم عبارت رو، با کمال معذرت از بزرگواری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و یکی از کسانی هستند که در میدونید عرب کتاب فقهی بزرگان هست و خیلی هم حاشیه خورده، بیش از 100 حاشیه و شرح عربه داره، جواهر هم همینطوره، بله شرایع هم همینطوره که جواهر یکی از شرحاشه، اما تحریر حضرت امام از خصوصیت هایی که داره اینه که یه دوره جامعه فقهی، و جالب این است که تحریر رو پدر و پسری نوشتن که هر دو فقیه بودن، مرحوم آسد مصطفی تنها شاگرد تحریر الوسیله حضرت امام بوده، اینا موقعی که تبعید شدن رفتن برای تنها همراه ایشون مرحوم آسد مصطفی بود رضوان الله تعالی علیه، که ظاهرا در آستانه سالگردشون هم هستیم، روحشون شاد. بله حضرت حاج آقای بهاءالدینی قدس الله نفسه و زکیه، ایشون میفرمودن بعد 6-7 سال محضر ایشون بودیم، ایشون میفرمودن آقا آسد مصطفی پیش من قوانین میخون و آدم زرنگی بود، شو خیلی تعریف میکردن از آسد مصطفی و میفهمیدن آسد مصطفی و آقای مؤمن هر دوشون با همدیگه پیش من قوانین میخوندن، حضرت مرحوم آیت الله عثمان بهاءالدینی قدس الله نفسه و زکیه میفرمودن انسانی بود مرحوم آسد مصطفی. بله این تحریر با کمک ایشون و با بله تدریس و استادی مثل حضرت امام و شاگردی مثل تنها شاگرد، تحریر این گونه نوشته شده، قدرشو بدونید و جامعه هم هست. اما ما نقدی داریم بر این قسمت تحریر و نقد ما اینه که ظاهرا صدر و ذیل مسئله هفتم یه مقداری با هم دیگه، یه مقداری با کمال معذرت یک تناقض مایی داره. چرا؟ ایشون در صدر مسئله عبارتشون این بود که حصل مزج لازمه، اولا یه نقد اولیه داشتیم که ایشون شرایط دیگه رو بیان نکرد، یه دفاع ثانوی از ایشون داریم که شاید به وضوحش برگزار کردن، شرایط عامه رو مطرح نکردن، شرایط خواسته رو مطرح کردن. اینو بهشون میتونیم مدارا کنیم. اما عبارت دیگری که ایشون داشتن، ایشون داشتن مجد لازمه سواء حصل به شرکه ام لا، چه شرکت حاصل بشود چه شرکت حاصل نشود، چه شارکتو بگه چه شارکتو نگه، باید اموال رو با هم دیگه چه کنن؟ مخلوط کنن. و تازه اینجا یک تأمل دیگری بر حضرت امام داریم که اموالی که قابل ختم نیستن چه کار باید بکنیم. حالا شاید ایشون مثلا بگن باید صلح کرد، اما خوب ایشون عبارتشون اینه که حصل به شرک املا، اما در آخر حرفشون ایشون میفرماین که ما باید بریم به سراغ بله مصالحه. در صدر مسئله میگن مز کافیست هرچند شرکت حاصل نشه، ولی در ذهن میفرماین میگن باید کاری بکند که شرکت حاصل بشود. من جمله ایشون پیشنهاد چی میدم؟ پیشنهاد صلح رو میدم. حالا یه تأملی که هست اینو عنایت بفرمایید که بله، مگر این که با یک باز نمیشه حالا توجیهش کرد، مگر این که بگیم ایشون ذهنشون اقسام دیگری بوده که در اینجا رفتن به جایی که مثلا حالا یک جمله اجناس قابل خلط نبودن، قابل مزج نبودن، متباینین بودن مثل قالی و یخچال بوده و اینجا جاییست که باید با همدیگه صلح بکنن. ما در مسئله هفتم دیگه کم کم جمع جوریش بکنیم و بریم به سراغ قسمت‌های دیگه. ما عرضمون این است که وقت گذشته آقا جان، بله ما حرفمون اینه که اصلا صلح ابتداییه، شرکت عقد مستقله و مزج کاشف از شرکت است، شرط شرکت نیست، به عنوان شرط قبول نداریم و اون چه که کاشف، حرف مرحوم صاحب جلال حرف بسیار زیبایی بود که دیروز خوندیم و کاملا هم با دقت خوندیم، به همین جهت هم خوندیم، این مزج یا ناقل است و یا کاشف است، کاشفیت دارد معمولا، و مزج اماره شرکت است و هر چیزی که ما به اون اماره بودن برسیم کفایت میکنه. این خیلی مهمه، این دیگه مطلب جدیدی است که عنایت داشته باشه، سواء عقد المشارکه باشه، سواء لفظ المشارکه باشه، سواء بفرمایید فعل مشارکت باشه، سواء مزجی باشد که مشارکت باشد، یا نه اصلا یه حرف بالاتری بزنید، این که اصلا هنوز مشارکتی صورت نگرفته است، نه بالواقعی و نه به حقیقی، منتها الان چه کرده است؟ حال و مقام از مشارکته. مثل این که الان جنسی رو داده دست شاگردش، گفته ببر پیش فلانی، ما عرضمون اینه از همون موقع که بگه ببر پیش فلانی مشارکت حاصل شده. ببخشید انشاءالله ادامش برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام. هر دو شبیه عبارت مطمئن مزد کاشفه، مزد میتونه کاشفه ناقه دار امارست دیگه، بله امارست عقد کاشفیت و ناقلیت داره، منتها مز اماره کاشفیت و ناقلیت، تعبیر صحیحش دیگه.